وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، فرمانبری از خداوند و تلاش برای اجرای فرمانهای خدا سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از مجاهدان در راه خدا و کوششگران برای اجرای فرمانهای الهی مقرر بفرماید. ما در طی خطبه‌هایی درباره انفاق و شرایط انفاق و احسان به دیگران و کارهای خیری و نیکوکاری مطالبی را عرض کردیم، 10-15 شرط و ضابطه انفاق و اهمیت و ارزش انفاق را بیان کردیم. خب انفاق بر پایه جود و سخاوت مبتنی است و نقطه مقابل جود و سخاوت بخل و آز هست. چند نکته‌ای و مطلبی در این خطبه درباره بخل و روحیه مقابل بخشندگی و انفاق میخوام عرض بکنم. یکی از خصلت‌های خیلی مذموم روحیه بخله. بخل مفهوم روشنی داره، این که انسان آماده نباشه در حد مقدور خود و توانایی خود از اموال خود و احیاناً از علم و دانش و امکانات خود برای جامعه بگذرد. البته مفهوم اولیه بخل در مسائل مالی بوده، اما اختصاص مسائل مالی نداره، برای اینکه سخاوت و جود چند مصداق داره. یک مصداقش این است که انسان از اموال خود برای رفاه دیگران گذشت بکنه. این روحیه این که بگذره از مال برای آسایش و رفاه دیگران، این میشه جود و سخاوت. نقطه مقابل اون میشود بخل. اما علاوه بر مسائل مالی، جود و سخاوت در یک طرف و بخل و آز و حرص در طرف دیگر، گاهی میاد نه در غیر مال، در علم و دانش. اگر خداوند به کسی علم و دانش و آگاهی و معرفتی داد، سخاوت او این است که این علم و دانش خود را در اختیار جامعه قرار بده. و اگر کسی عالمی از علم خود دیگران را محروم بکنه و نسبت به علم بخل بورزه، این هم بخله، این هم بسیار بخل بدی است. و گاهی ممکنه که این اگر مورد نیاز دیگران باشه و اقدام نکنه، این کتمان علم بشه که گاهی گناه کبیره است. جامعه نیاز به علم و دانش شخصی داره، او هم بهره‌منده، اما از علم و دانش خودش دیگران رو بهره‌مند نمی‌کنه. این هم میشه بخل علمی. گاهی است که غیر از مال و علم در چیزهای دیگری است، در توانایی‌هایی که انسان برای نجات دیگران داره، توانایی بدنی داره، قدرتی داره که میتونه با این قدرت فردی را یا افرادی را یا جامعه ای را نجات بده، اما اقدام نمیکنه. حالا ما در هفته بسیج قرار داریم که در خطبه دوم عرایضی تقدیم خواهم کرد. یکی از مصادیق مهم سخاوت و بخل، توانایی انسان برای خدمت به جامعه و برای نجات یک جامعه. شهدای ما و سرداران بزرگ دفاع مقدس و جوانان عصر انقلاب ما، اینها سخاوت در اعطای قدرت و کمک به جامعه داشتند. در نقطه مقابلش کسانی که می توانند خدمت بکنند اما انجام نمیدند، اینا بخیلند، در اون بذل اون توانایی ها و امکاناتی که خدا به اونها داده. بنابراین سخاوت یکی از فضیلت های مهم انسانه که برمیگرده به این که کسی روحیه بزرگ داره، اعتماد بر خداوند داره و دارای بزرگواری است. امکاناتی که خدا به او داده در قالب دستورات الهی در اختیار دیگران میگذاره. نقطه مقابلش بخله. خدا به او داده و او میتواند از بخشی از این امکانات برای هدایت و رفاه و رستگاری و پیشرفت جامعه بگذرد، اما نمیگذره، همه را برای خودش میخواد نگه داره. این میشه بخل. بنابراین سخاوت روحیه بزرگ منشانه ایست که به خاطر اون انسان آمادگی داره برای این که دیگران را در نعمتهایی که ازش بهرمند است در چارچوب قوانین انسانی و اسلامی شریک بکنه. سخاوت اون روحیه سختگیرانه و رذیلتی است که بر اساس اون فرد همه چیز را برای خود می‌خواهد و آماده نیست دیگران را در اون نعمت‌ها و تفضلات الهی شریک و سهیم بکنه. البته ارزش سخاوت و ضد ارزش بودن بخل هر دو در چارچوب قوانین انسانی و اسلامی تعریف میشه و اینا در نقطه مقابل هم هستن. این دو تا فضیلت و رذیلت در اخلاق ما بسیار مهمه. در آیات قرآن هم و روایات بسیار متون متعددی در این باره داریم. مطلب دیگری که اینجا بهش اشاره کردم این است که سخاوت و بخل به عنوان دو تا صفت خوب و بد گاهی در اموال است، سخاوت مالی، در نقطه مقابلش بخل مالی. این یک. دو، در علم و دانش و آگاهی و مهارت و فن است. اینجا هم ما سخاوت علمی داریم و بخل علمی. عالمانی هستند که با روی گشاده علم خود را در اختیار دیگران قرار می دهند. ممکنه عالمانی هم باشند که از علمشون دریغ می کنند. جامعه به علم اونها نیاز داره و این علم را در اختیار جامعه نمی گذارن. این همون چیزی که امروز ما در دنیای غرب شاهدشیم که بخشی از دانش‌های اساسی و پایه‌ای که در دست اونهاست اینا اجازه نمیدن دست همه باشه. فرمول‌های علمی و رازها و اسرار علمی را برای خودشون میخوان، آماده نیستن در اختیار جامعه بشری برای استفاده اونها قرار بدن. این میشه بخل علمی. گاهی میشه یک نظام اجتماعی و سیاسی میشه بخیل، که در بعضی از موارد دنیای غرب در دام همین بخل علمی قرار داره. این دو. و سوم، در قلمروی امکانات و توانایی ها و قدرت های دیگر انسانه. گاهی نسل جوانی است که آماده است وقتی که انقلاب میشه، جنگ میشه، آماده است که از همه توان خودش بگذرد و به جامعه تقدیم بکنه خون خود را، جوانی خود را، امکانات خود را. این میشه سخاوت در اوج. و گاهی هم هست که بخل میبرزه، این هم میشه بخل در قدرت و امکانات. بنابراین سخاوت و بخل گاهی در اموال است، گاهی در علوم و دانش هاست، گاهی هم در توانایی ها و امکاناتی دیگر است که سخاوت یک فضیلت و ارزش به شمار میاد و بخل یک ضد ارزش و رذیلت اخلاقی. خب بحث ما در خطبه های سابق راجع به انفاق بود، اینکه آدم های بزرگ طبق فرمان خدا اهل انفاقند. حالا یه انفاق های گفتیم واجب داریم، یه انفاق های مستحب داریم. در 15 شرط و شاخصه هم برای انفاق ذکر کردیم. انفاق یک عمل انسانی است که ریشه در روحیه سخاوت داره. نقطه مقابل اون بخل است که در چند خطبه نکاتی رو از آیات و روایات درباره بخل عرض میکنم. در سوره لیل، در سوره لیل اصلا کل این سوره در بر محور سخاوت و بخل تنظیم شده. حالا من قسمتی از این آیات سوره لیل رو عرض میکنم. خب از سوره هایی است که در مکه نازل شده و بعد از این که چند قسم در ابتدای سوره آمده، خدا میفرماد ان سعیکم لشتا، میگه شما آدم های متفاوتی میشوید، تلاش های شما خیلی با هم فرق میکنه، از جمله میگه شما آدم ها تو جامعه بشری دو گروه و دو تا تیپند. یک، اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. اولین تیپ از انسان ها در جامعه بشری کسانی هستند که اهل بذل و بخششند، دارای تقوا هستند و در کمک به دیگران دست بسته نیستند، بلکه دست گشاده دارند. میگه یه آدم های بزرگوار و بزرگمنشی هستند که دستشون گشاده است، از مالی که خدا به اونها داده است، از علم و دانشی که خدا به اونها داده است، از قدرت‌ها و امکاناتی که خداوند به اونها عنایت فرموده به دیگران هم میدهند، دیگران را هم در نعمت‌های الهی که خدا به اونها داده شریک میکنند. خدا میفرماد فسن و یسره لیسرا، میگه این آدم‌های دست و دلواز، سخاوتمند، دست گشاده که سخت گیر نیستن، از مال و علم و توانایی هایی که خدا به اونها داده بذل و بخشش میکنن. خدا میگه جزای اینا اینه که سن و یسر و حول الیسرا، میگه ما کار را بر اینها آسان میکنیم. آدم بزرگوار و بزرگمنش خدا کار را برش آسان میکنه. این مطلق هم هست، یعنی همین در دنیا زندگی آسان و روان و خوبی پیدا میکند، و از اون مهمتر اینه که در آخرت اون نعمتهای الهی بر او کار را آسان میکنه. آدم سخاوتمند، انسانی که با علم و دانش و توانایی و مال خود جامعه را آباد میکنه، دستگیری از دیگران میکنه، این آدم کار برش آسانه، هم در دنیا هم در آخرت. با این کار دشوار نیست، کارها را خدا بر او آسان میکنه. این یک گروهه. فکرم نکنه کسی که داره از یک درصدی از مالش میگذره یا برای آگاهی دادن به دیگران تلاش میکنه یا برای نجات دیگران از مریضی، از سختی، دشواری، از هجوم دشمن تلاش میکنه، فکر نکنه که چیزی رو داره از دست میده، این داره نگه میداره. در روایات هم آمده میگه که میدونید بخیل کیه؟ بخیل اونیه که به دیگران عرض شود که نمیده و فکر میکنه که برای خودش میماند، برای او چیزی نمیمانه، او یه درصدی مناس استفاده بکنه و بعد هم معلوم نیست به دست کی بیفته. بخیل در دنیا هم بهره کافی از نعمتها نمیبرد. از نظر روحی و روانی بعد خواهیم گفت، در روایات اومده میگه آدم بخیل همیشه در وحشت، در تنهایی است. آدم ثروتمند، عالم، توانایی که علم و امکاناتشو در اختیار جامعه نمیگذاره، این توی برج عاج نشسته تنهاست، از نظر روحی و روانی هم در سختیه. خدا میفرماد که شما دو تیپ هستید، یک تیپ شما اونایی هستن که اعطا و تقا و صدق بالحسنا، جزاش اینه که سنویسر و حلولی اسرا، ما زندگی رو برش آسان میکنیم. اما گروه دوم و تیپ دوم مربوط به بخله، و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا و ما یغنی عنه ماله اذا تردا. اما گروه دوم آدم های اینجوری هستن که بخل میورزه، حقوق شرعیش رو نمیده، دستگیری از دیگران نمیکنه، با مال و علم و دانش خود دیگران را در رفاه و آسایش قرار نمیده و قبول نداره این وعده های الهی. چون خدا وعده داده برای اهل انفاق و بذل و بخشش و خادمان به دیگران وعده ها داده از خدا، او این وعده ها را قبول نداره، میگه ما او را دچار همه گونه سختی خواهیم کرد. فسنیسره للعسرا، هم زندگی روانی و روحی او تنگ خواهد شد، هم زندگی او در جامعه زندگی آسان و روانی نخواهد بود، و هم این که در آخرت در سختی ها قرار خواهد گرفت. در آیات دیگری که بعد خواهیم خواند آمده میگه که اون اموالی که شما به دست آوردید و بایستی بخشی از اون را برای خدا ببخشید و بذل و بخشش بکنید و این کار را نکردید، این اموال طوق عذاب بر گردن شما در قیامت خواهد شد. اینو طوقهای عذاب خواهد شد، اون زرها و اموال و ثروتهایی که بایستی بذل و بخشش بشه و انجام نشد، اینا همه میشه مایه عذاب، غل و زنجیر، توقه های عذاب بر گردن بخیلان و کسانی که به وظایف مالی خودشون عمل نکردند. فسنیسره للعسرا، ما زندگی رو بر او سخت میکنیم، هم اینجا زندگی سخت خواهد بود هم اونجا. این در این آیه شریف است. و ما یغنی عنه ماله اذا تردد، وقتی که او وارد قبر شد، این اذا تردا اینجوری معنا کردن، یعنی هنگامی که کسی وارد اون گودالی قبر میشه و از این عالم به عالم برزخ انتقال پیدا میکنه، این اموالی که بخل به اونها ورزید او را نجات نخواهند داد. چون آدم همیشه بخل میورزه برای اینکه داشته باشد و نجات پیدا بکنه، میگه مطمئن باشد که این اموال هنگام مرگ و انتقال از این عالم به عالم برزخ برای او سودی نخواهد داشت، بلکه مایه عذاب خواهد شد. در سوره لیل میگه آدم ها دو تیپن، شما با جای خودتون رو تشخیص بدید، یکیه که در حد توانش اهل گذشت و بخششه، یکی هم نه، اهل گذشت و بخشش نیست. اصلا این روحیه است، ممکنه کسی میلیاردها داشته باشه و سخاوتمند باشه، ممکنه کسی چیز کمی داشته باشه و بخیل باشه. هر کسی به فراخور خود باید ببیند که دست گشاده و روحیه انفاق و بذل و بخشش داره یا نداره. آیه می‌فرماد یه گروهی اونطورن، اهل سخاوت و بذل و بخششن، همه راه‌ها به روی آنها باز می‌کنیم و زندگی دنیا و آخرت بر اونها آسان خواهد شد و عزت پیدا خواهد کرد. و گروه دوم بخیلان و آزمندان و حریصان هستند که خدا می‌فرماید ما زندگی رو بر اینا سخت میکنیم، زندگی شخصیشون، خونه‌شون، حضورشون در جامعه همش با سختی و تنگی و فشار خواهد بود. در ماورای این عالم هم همین سخاوت و بخله که در زندگی آخرت ظاهر میشه. و در روایاتی آمده که میگه انسان نادانی که اهل سخاوته، میگه این از عالمی که بخیله بالاتره، یه چیزایی رو نمیدونه، وظایفی رو تشخیص نمیده، معرفتش کامل نیست، ولی برای خدا هزینه میکنه، میگه این مقامش از اون کسی که آگاه دینم رو بلده، یه معرفتی هم داره، ولی بخیله، حاضر نیست از علم و مال خودش دیگران رو بهره مند بکنه، میگه اون اولی از این دومی بالاتره. یعنی سخاوت میاد میپوشاند بدیهای دیگر را، و بخل میاد خوبیهای دیگر را از بین میبره. بنابراین یکی از ارزشهای مهم اخلاقی سخاوته و یکی از ضد ارزشها بخل است، و بخل اگر در کسی آمد او را تا جهنم همراهی میکنه. در این روایات، این روایت از پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد عبدالله این روایت اینطوره، حالا من متن روایت رو میخونم. البخل شجرتون فی النار، میگه بخل، حضرت میفرماد بخل یه درختی در جهنم است که شاخه های این درخت جهنمی در دنیا منتشر شده. هر کس که به بخل سوق پیدا بکنه و دارای بخل بشه، در حقیقت به یه شاخه آتش چنگ زده، حتما این شاخه آتش او را به جهنم خواهد برد. البته این بخل مراتب داره، بخلی که حقوق واجب را انجام نده، حالا بخل نسبت به مستحبات اونم بده ولی نه در این حد، بخلی که نفقه زن و فرزندش را نده به خاطر این روحیه سختگیری بدش. مالاسف هنوز هم آدم گاهی میبینه که وظیفه شرعیش اینه که نفقه خانواده را بده، اما در نفقه با اینکه داره سخت میگیره، این بخل حرامه. یا خمس و وجوهات شرعی باید بده، نمیده. وجوهات شرعی یک تکلیف واجبه، ولی روحیه دنیا دوستانه او و بخل او مانع میشه که وجوهات بده. یا باید زکات رو بده، نمیده. یا باید حج بره، نمیرود. و یا جایی که حالا این وجوه مثل خمس و زکات و حج و امثال اینها نیست، ولی الان داره کسی از بین میره، با پول خودش میتونه اون رو نجات بده، اینم واجبه. اگر کسی مریضه الان داره از بین میره، سرطانیه که فقط با کمک شما میتونه نجات پیدا بکنه، اینجا بحث وجوهات شرعی نیست، تکلیف واجبه. این بخله، اینا بخلهاییست که میگه اینا شاخ و برگهای اون عذاب قیامت هست که در عالم پخش شده. هر کس به این شاخ و برگ ها نزدیک بشه و اهل بخل باشه، حتما این شاخه جهنم او را به اعماق جهنم سوق میده. این جایگاه بسیار ناپسند بخل است. و در قلمروی مالی اینطوره، در علم هم اینطوره. عرض کردم کسی علم داره، دیگران هم به دانش او نیاز دارن، اما بخل میبرزه، این کتمان علم الهی است، اینم بخله. یا در قلمروهای دیگری که جامعه به امکانات یک فردی یا گروهی نیاز داره، او هم میتواند اما اقدام نمیکنه. اینا همه میشه مصادیق بخل، بخلی که فرد را تا اعماق جهنم پرت میکنه و به اون پرتگاه عظیم سوق میده. امیدواریم خداوند همه ما را از شرور انفسمون، از سیئات در زندگی و از اخلاقهای فاسد و مذموم ما را نجات بده انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفی محمد. و علی علی امیر المؤمنین و علی الصدیقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. صلواتك عليهم اجمعين. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، به اصلاح نفس و تهذیب اخلاق و دوری از صفات مذموم اخلاقی سفارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان فرمانبر خود مقرر بفرماید. چند موضوع هست که در این خطبه، سه چهار موضوعی که اشاره وار مطرح میکنم. موضوع اول هفته کتاب و کتابخوانی است که از 24 آبان یک هفته در ایام ارتحال علامه بزرگ و مفسر کبیر قرآن مرحوم علامه طباطبایی، یک هفته به عنوان هفته کتاب و کتابخوانی تعیین شده. من در ابتدا عرض بکنم که به فضل الهی ما در سالهای اخیر عقب ماندگیمون در زیر ساختهای کتابخانه در شهرستان جبران شد. من یادم یک دهه قبل وقتی که آمار و ارقام ها را در شهر مراجعه می کردیم، با استان و با کشور مقایسه می کردیم، تقریبا پایین ترین وضعیت را از نظر شاخصهای تعداد کتاب و فضای کتابخانه در شهر ما شاهد بودیم. به حمد الله با تلاشی که انجام پذیرفت و همتی که اعمال شد از لایه مسئولین و کمکهایی که در طول 7-8 سال قبل انجام شد، امروز به لحاظ زیرساخت کتابخانه‌ای میبود در رتبه اول استانه. یعنی قشنگ از اون 10 قبل رو با الان مقایسه بکنیم، کاملا تغییر کرده. 10 قبل ما آخرین وضعیت و بدترین وضعیت رو به لحاظ زیر ساختهای کتابخانه ای داشتیم. امسال و در شرایط جاری از سال 92 که کتابخانه مرکزی افتتاح شد و چند کتابخانه دیگر هم کارهاش دنبال شد، ما در تقریبا بهترین وضعیت، بلکه تحقیقا بهترین وضعیت رو در استان، بلکه در مقایسه با شهرهای نظیر ما در کشور داریم. این یک قدم بزرگی است که برداشته شده. الان ما کتابخانه مرکزی اینجا یکی از 12 کتابخانه است که در کشوره، یکی از 12 کتابخانه است که با میلیاردها بودجه‌ای که جذب شد از طریق سفرهای دولت و سفر مقام معظم رهبری و اعتبارات مختلف، یکی از 12 کتابخانه بزرگ مجهز کشوری که در شهره. 7-8 تا هم دیگه از کتابخانه‌های کوچکتر و متفرق وجود داره و مجموعه چند بالای 100,000 ما الان در این کتابخانه‌ها، کتابخانه مرکزی و چند کتابخانه دیگه در اختیار داریم. خب یک و حدود 4,000 هم عضو اینها هستند. یک سرمایه بزرگ زیر ساختی کتابخانه ایست در شهر که فراهم شده. در کنار اون ما 12 مرکز آموزش عالی دانشگاهی حوزوی داریم. خب کتابخانه های تخصصی هم در این مراکز دانشگاهی و حوزوی ما وجود داره. بنابراین امروز در کنار این دانشگاه‌ها و حوزه‌ها هم در آموزش و پرورش هم کتابخانه‌های محدود و متناسب با مدارس هم تا حدی وجود داره، گرچه اونها هنوز باید خیلی تقویت بشه. بنابراین ما امروز میتونیم بگیم خوشبختانه به لحاظ سرانه با مقایسه سرانه جمعیت به لحاظ متراژ کتابخانه‌ای و تعداد کتابخانه و زیرساخت‌های کتابخانه در شهر ما، چه در بخش عمومی، یک، دو در بخش دانشگاهی و حوزوی، و سوم در بخش آموزش و پرورش، یک وضع خوب و در بعضی از بخشاش کتابخانه عمومی ما وضع کاملا خوب در سطح کشور داریم. خب این جای شکرش هست و نتیجه تلاشایی بوده که انجام شده و خدا هم کمک کرده و اینجا باید از همه کسانی که در این پیشبرد کارهای کتابخانه سعیم بودن تشکر کرد. بعضی گراهان باقی مونده در خود کتابخانه مرکزی و بعضی قسمت‌های دیگه که امیدواریم با همکاری مردم و تلاش مسئولین اونها هم رفع بشه. این یه خبره که بالاخره ما این وضع مناسب رو داریم و باید خدا را بر این شاکر باشیم. اما اونچه که باید اینجا عرض بکنیم اینه که میزان کتاب خوندن ما خوبه اما کاملا خوب نیست. ممکنه که عرض شود که با یه برنامه ریزی های جدیتری در آموزش و پرورش، در دانشگاه ها و در کارخونه ها و مراکز عمومی بیش از این ما فرهنگ خوندن کتاب، اون هم کتاب‌های مفید و سازنده را توسعه بدیم. این توسعه وجود داره هم به آموزش و پرورش، هم به دانشگاه‌ها، هم به کارخانه‌ها و صنایع و همینطور ادارات و سایر قشرها که برنامه ریزی لازمه برای اینکه کتاب خوندن فرهنگ هر روز ما بشه. یعنی هیچ دختر و پسر و زن و مردی نباشه که هر روز نیم ساعت، یک ساعت، 10 دقیقه یه بخشی از وقتش مصروف به خوندن کتاب بشه. این باید یک همتی کرد، یک همتی انجام شد، ما زیرساخت‌های کتابخونه‌ایمون اینجور رشد پیدا کرد. باید یک تلاشی بشه برای اینکه زیرساخت‌های فرهنگ کتابخانه ما تغییر پیدا بکنه. همه عادت بکنیم، انس داشته باشیم که روزی چند دقیقه کتاب بخونیم، از کتاب بزرگ الهی که قرآن کریمه تا کتاب‌های دینی و سایر کتاب‌های علمی که برای رشد و تعالی فرهنگ جامعه لازمه. این یه نکته. نکته دوم این که فرهنگ مراجعه به کتاب خوب و سایت خوب و نرم‌افزار خوب هم بسیار مهمه. اگر ما فرهنگ کتاب خوندن و مراجعه به کتاب مکتوب و دیجیتال و سایت و اینها داشته باشیم اما به سمت اون چه که مفید به خود برای ما هست حرکت نکنیم، اون نتیجه عکس میده. کتاب خوندنی خوبه که به کتاب خوب انسان را ارجاع بده و با کتاب خوب انسان رشد پیدا بکنه. این دو نکته ایست که ما در این بحث باید بهش توجه بکنیم. حتما کتابخونه های مدارس ما هنوز وضع ضعیفی داره. قفسه کتابخونه های مدارس که من خیلی وقتا دیدم و ازشم مطلع هستم، قفسه های ضعیفیه. اولیای محترم آموزش و پرورش با تلاش بکنن که کتاب ها و نرم افزارهای سازنده و موجب تعالی اخلاقی و علمی بچه ها تو خود مدارس وجود داشته باشه. اینم تأکیدیه که باید براش برنامه ریزی کرد. آموزش و پرورش باید جدی رو این برنامه ریزی بکنه، مردم هم باید کمک بکنن. و نکته دیگر و بسیار مهمم اینه که در خود خانه ها باید کتاب های خوب وجود داشته باشه و همینطور در مساجد و در کارخانه ها. اینا نقاطی است که باید کتاب های مناسب علمی و اخلاقی و معنوی وجود داشته باشه و مراجعه به سایت ها هم باید هدایت بشن بچه ها به سمت کتابخانه های دیجیتال و سایت های مناسب. در هر صورت هفته کتاب و کتابخانی هفته ایست که ما باید هم گذشته رو ببینیم، امروزمون رو ببینیم، پیشرفت ها رو عرض کردم داشته ایم، جای شکر و سپاس داره، اما هنوزم کمبودهایی داریم که باید تلاش جدی و بیشتری در این زمینه به عمل بیاریم. من همینجا از همه کسانی که در مدارس، دانشگاه ها، حوزه ها و در کتابخانه های عمومی خدمتگزار به کتابخانه ها هستند و مدیریت کتابخانه ها دارن تشکر میکنم و امیدوارم فرهنگ توسعه کتابخانی و زمینه های کتاب خوندن هم مورد توجه همه جامعه ما قرار بگیره به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. موضوع دوم و بسیار مهم مناسبت هفته ما این است که ما در آستانه هفته بسیج هستیم و بسیج یک نهاد مقدسی است که باید ارج و جایگاه اون در جامعه محفوظ بماند و فرهنگ بسیجی که با اون ما انقلاب کردیم و با اون کشور را در 8 سال از تهاجم بیگانگان صیانت کردیم تقویت بشه. من ضمن اون که به همه بسیجیان عزیزمان و همه فعالان در قلمروی بسیج عرض تبریک و سپاس دارم، نکاتی را راجع به هفته بسیج عرض میکنم. خب بسیج ما اولا به 2 گروه تقسیم میشه. ما یه بسیج عمومی داریم که مربوط محلات و مناطق و شهرها و مناطق مختلف کشوره که این پایگاه‌های مهم برای بسیج نقش کلیدی در گذشته و امروز جامعه ما دارند. و نوع دوم از حرکت بسیج، بسیج‌های تخصصی است. قریب 20 نوع بسیج تخصصی در دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، اصناف و گروه‌های مختلف را اندازی شده. خب این یک نکته است که بسیج یک قلمروی وسیعی را هم در بسیج عمومی هم در بسیج‌های تخصصی فعال کرده و قلمروهای کار بسیج هم بسیار قلمروهای متنوعی است. اگر حالا فرصت نیست که به همه اونها بپردازیم، بسیج یکی از کارهای مهمش اینه که آمادگی دفاعی و رزمی کشور را ببره بالا. نسل جوان ما دائم دارای روحیه مقاومت و جهاد و دارای توانایی رزمی در برابر دشمن باشن. این کار بزرگ بسیج امروز، میلیون ها نفر از طریق بسیج آموزش دیدن و آماده دفاعی از کشورن. این یک کار بزرگ بسیجه. کار دیگر بسیار مهم بسیج دفاع از امنیت داخلی کشوره. در بسیاری از مواقع که کشور در معرض یک تهدید درونی قرار میگیره، بسیج با قدرت توانایی دفع اون اختلال و فتنه را داشته است. اینم کار دیگر مهم بسیجه. کار بنابراین بسیج هم در برابر هجوم های بیگانه آدم ها را آماده میکنه، هم در برابر توطئه های داخلی کشور را بیمه میکند. و سوم اینکه بسیج در عرصه امر معروف، نهی از منکر، صیانت از اخلاق عمومی و ارزش های الهی نقش کلیدی و سازنده داشته و بیش از این هم باید تقویت بشه. پایگاه های بسیج و بسیج‌های متعدد در ادارات و مناطق و بخش‌های مختلف در این حوزه فعال بودند، باز هم باید فعال‌تر بشوند و شبکه امر معروف و نهی از منکر با اتکای بر این نهاد مبارک بایستی توسعه پیدا بکنه. و چهارم اینکه بسیج در عرصه سازندگی و پیشرفت کشور نقش مؤثری داشته. و پنجم در عرصه علمی، ما بخش زیادی از پیشرفت‌های علمیمون برمیگرده به دانشمندان بسیجی ما که با روحیه بسیجی قلمروهای بزرگ علمی را فتح کردند. همانطور که در حوزه تقویت پایه‌های اعتقادی بسیج قدم‌های بزرگی برداشته. حلقه‌های صالحین که امروز هزاران حلقه صالحین و صدها هزار جوان در قالب اونها دارن آموزش های اعتقادی و معنوی و اخلاقی میبینن، از بسیج برخواسته. و همینطور نقش بسیج در پر کردن اوقات فراغت و مسائل ورزش جوانان. این 5-6 قلمرو از کارهای مهم بسیج و فعالیت های کشوری بسیجه. حقیقتا یه نهادی که برآمده از انقلابه، برآمده از ایمان مردمه و آزموده شده در جریان انقلاب و به ویژه در دفاع مقدسه. این یک شجره طیبه است، یک درخت تنومند الهی است، مدرسه عشق و ایثار و ایمان است و جایگاهی است که در آن انسان‌های بزرگ به شهادت رسیدند و ایثار کرده اند و این همه انسان در قالب این جریان بسیج در جامعه ما پدید آمدند. بسیج از انقلاب، بسیج از اسلام، بسیج پیرو ولایت و رهبری الهی است و در قلمروهای گوناگون در خدمت کشور بوده و هست. امروز در مدارس، در دانشگاه‌ها، در حوزه‌ها، در صنعت، در اصناف و در هر کوی و برزن ما نقش مهم اخلاقی، معنوی، علمی و دفاعی و امنیتی بسیج نقش ممتازی است که باید ما قدر اون را بدانیم. خب این عظمت و جایگاه بسیجه. همینجا من اشاره بکنم که تجربه بسیار خوب بسیج امروز به جهان منتقل و منتشر شده. شما میدونید مشکلات سوریه با تجربه بسیج ما در حقیقت حل شد. حزب الله یک تجربه نو از بسیج انقلابی ماست. حماس هم همینطور و امروز هم در برابر تکفیری های وابسته به غرب و حرکت داعش در عراق که اون همه مفسده ایجاد کرده، یک بسیج الهی و مردمی شکل گرفته. با تجربه شما، جوانهای عزیز ما، بسیجیان رشید ما و این نهاد مبارک ما تجربه ای را آفریدن که هم در کشور اون همه ثمر و برکت داشت. یکیش دفاع مقدسه و پیروزی ما در اون عرصه است. پیروزی در دفاع مقدس با نیروهای رسمی و تعریف شده ارتش و نیروی انتظامی و سپاه کامل نمی شد. وقتی که حرکت عمومی مردم و بسیج مقدس در کنار نیروهای رزمی و رسمی قرار گرفت، اون وقت شد دفاع مقدس و ما توانستیم کشورمون رو نجات بدیم. این تجربه بزرگ در دنیا هم مورد توجه قرار گرفته است و اونچه که امروز ما باید برش تأکید بکنیم اینه که بسیج ما در همه قلمروها باید فعال و قوی به پیش بره. در ادارات و صنایع و نهادهای علمی نهایت همکاری برای غرس این شجره و رشد فرهنگ بسیجی به عمل بیاد، این یک. دو این که بسیجیان عزیز ما باید خودشون را پاک و در صراط مستقیم انقلاب اسلامی و ولایت و رهبری و در امتداد دفاع مقدس قرار بدند. ارزش بسیج به این است که اخلاق و معنویت و پاکی و طهارت در اون موج بزنه. و نکته سوم هم اینه که ما در کنار اصل این نهاد بسیج باید تلاش بکنیم روحیه بسیجی، فرهنگ انقلابی و دفاع از ارزش‌های الهی این رو در جامعه گسترش بدیم. ممکنه کسی بر اساس شرایط شخصی یا اجتماعیش رسما در بسیج نباشه، اما باید روحیه بسیج در اونجا هم کار بشه و توسعه پیدا بکنه. بسیج باید نسل جوان و تحصیل کرده ما را پاسخ بده، اونها را زیر پوشش بگیره. کشور ما و آزادی و استقلال کشور ما به بسیج وابسته است و امیدواریم این نهاد به صورت روزافزون بر مجد و عظمت و تلاش و فعالیت و پاکی و طهارت خود بیفزاید و این تجربه به نسل‌های آینده منتقل بشه و امروز کشور ما را از همه آسیب‌ها صیانت بکنه. باز هم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. موضوع سوم عزاداری هاست. در باب عزاداری ها سخن فراوان گفته شده. چند جمله هم در این خطبه من عرض میکنم. خب به فضل الهی ما در دهه ما اول محرم و ایام تاسو عاشورا شاهد یک شکوه زائد الوصف و وصف ناپذیر عزاداری در ایران و نقاط گوناگون جهان بودیم و به فضل الهی این پرچم بزرگ الهی و عاشورای حسینی در همه عالم در اهتزاز بوده و روزافزون هم در اهتزاز خواهد بود. این فضل الهی است، خدا را بر این نعمت شاکریم و ملت ایران افتخار این دارد که این پرچم سعادت بخش و آزادی آفرین و نجات بخش بشریت را در عالم به اهتزاز در آورده. مدرسه کربلا و عاشورا مدرسه بسیار ممتاز و بزرگی است که همیشه برای بشریت درس آموز بوده. این اوج و شکوه و عظمت بی‌نظیر عاشورا به حمدالله روز افزون بوده، امسال هم بسیار ممتاز و خوب بود. ما به فضل الهی هم نقاط قوت مهمی عزاداری های ما داشته است، در منطقه هم همینطور. محتوای غنی‌تر و منطبق با پیام عاشورا هر سال بهتر شده، نظم عزاداری ها هر سال بهتر شده، سه وحدت و انسجام حیات سال به سال بهتر شده، چهارم رعایت مقررات از جمله بهداشت مورد توجه بود، امسال در قصه ذبح بسیار همه خوب عمل کردند، و پنجم این که در کنار شور و حماسه در بسیاری از هیئت‌ها سخنرانی بود، علاوه بر این که بسیاری از مدعاهای ما مضامین خوب را در نوه‌هاشون قرار داده اند، در کنار اون هم سخنرانی‌های آگاهی بخش وجود داشت که این هم از نقاط قوت عزاداری‌ها در کشور و در منطقه بود، و همینطور اطعام‌هایی که انجام می‌شده، نظم در اطعام، توجه هیئات به مشکلات محله خودشون، جوانهای خودشون، فقرای منطقه خودشون، این هم هر سال رو به بهبود بوده. اینا نقاط قوتی است که وجود داره. امسال البته استان یزد تا حدی که گاهی من میدیدم در سیما و گزارش هایی که وجود داره، باز کل استان رو به پیش بوده و در همه این 5-6 جهت مهمی که عرض کردم مشاهده رشد و شکوفایی روزافزونیم، و خب امسال یک بخشی از این عزاداری های منسجم و با محتوا و خوب و حماسی و شورآفرین مورد تشویق مقام معظم رهبری هم قرار گرفت، که از این جهت هم همه استان یزد از معظم الله تشکر میکنن و عرض ارادت دارن به خاطر توجه ایشون به عزاداری استان. خب اینها نقاط قوت بود، انعکاس پیام عاشورا در نوحه ها و عزاداری ها، توجه به انقلاب اسلامی که امتداد عاشوراست، به شهدای سرفراز، باز از نقاط امتیاز عزاداری های ما بود. و در استان و در شهر ما هم اینطوره. برآورد ما اینه که امسال در شهر ما هم کمیت عزاداری ها افزون شده بود، هم کیفیت بهتری هم پیدا کرده بود. همینجا باید از همه عزیزان و حیات و مداحان و سخنرانان و روحانیون و دستندرکاران تشکر کرد. اما مع الاسف ما در سطح کشور و مناطقی از دنیا شاهد بعضی از آسیب‌هایی بودیم که در منطقه ما بسیار کمه، شاید هم خیلیش نبوده. این رو ما با توجه بکنیم، تلاش بکنه نسل جوان ما و هیئت‌های عزاداری ما که در این کجراه‌های انحرافی قرار نگیره. یکی از انحرافات عزاداری‌ها این است که عزای حسین را از انقلاب اسلامی و شهدا و سیاست امروز جدا بکنن. تفکیک عاشورا از انقلاب اسلامی، رهبری و ولایت و سیاست درست اسلامی بزرگترین انحراف در عزاداری و در احیای عزای امام حسینه. این انحراف را باید ایستاد. امام حسین شهید شد که سیاست اسلامی را زنده بکنه. امام حسین شهید شد که به جامعه روحیه جهاد و مقاومت بده. ما امروز جریاناتی بیان عاشورا رو مبدل به یک مخدری بکنند، منهای عاشورا و منهای پیامهای عاشورا، منهای امر معروف نهی از منکر، امامت، ولایت، انقلاب، شهدا. این یک انحرافه که ما اینجا خیلی نداریم، اما در کشور هست، جریاناتی هم اون رو دنبال میکنن. ما باید هوشیار باشیم که این مسیر انحرافی در بین ما پیدا گشوده نشه. این یک انحراف بزرگه. یک انحراف اینه که عاشورای حیات بخش و نجات بخش را با غمزنی و حرکت‌های ناروا و ناصحیح مبدل به یک ابزاری و سوژه‌ای بکنیم که دشمنان سر تشیع و انقلاب اسلامی بزنند. کارهای زشت و اقدامات ناروایی که در بعضی مناطق وجود داشته، الحمدلله ما مبتلای به این آسیب ها نیستیم. اینم یک انحراف دومی است که وجود داره. و انحراف سوم اینه که محتوای عاشورا ضعیف ارائه بشه. عاشورا یه محتوای پردرخشش و الهام بخش برای همه بشریته. همه عالم در برابر حسین و عاشورای حسین تواضع خواهند کرد اگر ما درست عمل بکنیم. حیف نیست که این مکتب پر افتخار و این محتوای راقی و مترقی را ما آلوده بکنیم به این آسیب‌های ناروا و ناصحیح، غمزنی، محتواهای دروغ، محتواهای خفتبار، حرکت‌های زشت و ناپسند. بعد بیاد اینها بره تو سایت‌ها در سراسر عالم بگن این شیعه ایست که شما می‌بینید. اینا جلوی رشد اسلام و اهل بیت و معارف شیعه را میگیره. باید درستش کرد. الحمدلله استان ما، منطقه ما کمتر دچار این آسیب هاست. و خود جامعه باید جلوی ورود این خطاها و انحرافها و آسیبها را در عزاداری بگیره. عزاداری یک نقطه قوت و مزیت نسبی ویژه ایست که در اسلام و در تشیع هیچ جای عالم نیست. و نقش بزرگ اجتماعی و سیاسی اون نباید فراموش بشه. و این لازمش اینه که ما در خط ولایت و امامت و هدایت اولیای الهی حرکت بکنیم. و همینجا باید هم تشکر کرد به خاطر اون رشد عزاداری و شکوه و توجه به این ابعاد و هم مواظبت برای اینکه ما در معرض انحرافات قرار نگیریم. آخرین عرضم، وقت دیگه گذشته، خیلی کوتاه عرض بکنم، قصه مذاکرات هست. در مذاکرات که با اجازه رهبری انجام شد، ما یک دستاوردی داشتیم که در هر صورت باید دنیا به اون توجه بکنه و توجه خواهند کرد. و اون دستاورد اینه که ملت ایران برای حل یک مشکل بین المللی حاضر به گفتگو شد. و امروز اگر آمریکایی ها و پنج به علاوه یک در مذاکرات نرمش منطقی و درست از خود نشان ندهند، همه دنیا باید بداند که ملت ایران اهل گفتگو و منطق بود. همه دنیا بداند ملت ایران از حقوق مسلم خود کوتاه نخواهد آمد و حاضر نیست خط قرمزهای او زیر پا گذاشته بشه. این را همه دنیا و آمریکایی‌ها بدونند. ما مقاومت کردیم، ایستادگی کردیم. از این به بعد هم نسل بزرگ جوان ما بسیجی است، ایستادگی خواهد کرد، مقاومت کرد. فکر نکنید این را یه وقتی سست میگفتند، امروز محکم مسئولین ما هم میگند، رهبری ما هم از آغاز تا امروز قاطع میفرمودند. فریاد بزرگ ملت ما هم هست که بدانید ما به خاطر تهدیدها از کوره در نمیریم. ضمن این که اهل منطقیم، اهل رعایت قوانین بین الملل هستیم، ما ملت با تمدنی هستیم، انقلاب متمدنی را ما در دنیا پدید آوردیم با حفظ اینها. اما بدونید که ما به خاطر تحریم و تهدید از حقوقمون کوتاه نمیاییم. مذاکرات یا باید به اون خطوط قرمز ما توجه بشه، حقوق ملت ما داده بشه. ما هم نرمش ها را نشون دادیم، اما نه از اونجایی که خط قرمزهای ما رو زیر پا بگذاره. و مردم و به خصوص مسئولین ما هم باید بدونن که اقتصاد ما باید مقاومتی باشه. ما اگر این مسئله هم حل بشه، 100 تا بهانه دیگه برامون خواهند درست کرد. بنابراین باید بیستیم، ادبیات انقلابی و قوی در دنیا ارائه بدیم. اقتصادمون باید بیاد رو پای خودش استوار بشه. و از هیچ چیزم نترسیم. اگر با خدا معامله بکنیم و برای خدا عمل بکنیم، خدا پشتیبانی خواهد کرد. و قطعا مسئولین ما هم در این مسیر باید گام بردارن و انشاءالله خداوند کمک خواهد کرد. در همین ایام و مواقع قدرت بزرگ ملت ایران در دنیا خودشون نشون داده. ما امروز قدرت قوی در منطقه ایم، آمریکایی‌ها به ما نیاز دارند، اونها در بحران‌ها و چالش‌های سختند، ولذا باید با شجاعت، با رشادت، با آگاهی، با هوشمندی در صحنه ایستاد و هیچ نگرانی در ملت ما این نیست که مذاکرات به کجا برسه. ما ایستادیم و قاطع هم به راهمون ادامه خواهیم داد. مسئولین هم دلشون و پشتشون به این ایستادگی ملت گرم باشه. قطعا دشمنان ما در برابر اراده ملت باید تسلیم بشن انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب اگر این آمادگی در آخرین روزهای یک مذاکره سنگین در شما هست و روحیه جهاد و مقاومت در هفته بسیج هست که قطعا هست، یک تکبیر غرایی بفرمایید. همه دنیا بداند که این فریاد رسا امروز در همه ایرانه و در همه نقاط دیگری که موج انقلاب اسلامی هست همینه و باید شما همراه بشی با ملت‌ها و الا عقب خواهید ماند. خدا انشاءالله همه ما را در مسیر خودش استوار بدارد. ارواح طیبه شهدا و روح ملکوتی امام را با سید و سالار شهدا محشور بفرماید. همه ما را از بسیجیان راستین و پیروان شهدا قرار بدهد.